با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. بخش تثنیه در کتاب مزامیر. کاملیت و ستایش کلام خدا، مزمورهای 107 الی 150. مزمور 107 بخش تثنیه را در کتاب مزامیر آغاز می کند. یکی از مفسران در مورد این مزمورها چنین گفته است: پنجمین کتاب که توسط موسی نوشته شد و نگاهی است به زمانی که قوم در دشت موآب بود و در آنجا خدا به موسی درباره فیض عظیم خود به قومش درک و فهمی تازه عطا کرد. آنها سپس به سرزمین موعود رسیده و به زودی وارد آن می شوند. در مزمور 107 باقی مانده قوم اسرائیل دیده می شوند که بر طبق پیشگویی ها جمع شده و آماده ورود به آن سرزمین می باشند. آنها به سالهای تجربیات خود نگاه کرده و می‌بینند که چگونه او آنها را هدایت و تربیت کرده، چطور آنان را فروتن ساخته و برای آنها همه چیز را تدارک دیده و از آنان نگهداری کرده است. ایمانداران در تمام دوران تاریخی چنین تجربه‌هایی را در زندگی شخصی خود داشته‌اند و این مزمورها برای ما نیز مفید بوده و کاربرد دارند. کتاب مزامیر، مزمور 107. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از خدا نیکوست. این مزموری است که اغلب مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. حتی مفسران خوب و با درک عمیق نیز نتوانستند معنای صحیح آن را برداشت کنند، چون به جنبه نبوتی این مزمور توجه نکردند. مطمئن هستم که اکنون خواهید توانست متن این مزمورها را به درستی بفهمید، چون آنها را در جایگاه صحیح مورد مطالعه و بررسی قرار خواهید داد. این سرود مهاجرت قوم یهود است تا زمانی که دوباره وارد سرزمین موعود شوند. این مزمور برای ما امروز نیز معنای خاص دارد و همچنین در طول تاریخ برای قلب ایمانداران بسیاری باعث برکت شده است. مزمور 107 را من به صورت یک قطعه موسیقی تقسیم بندی کردم و به 4 بخش اصلی تقسیم می شود که در بین هر بخش یک بنگردان را داریم که توسط سرایندگان خوانده می شود. در مجموع 3 بنگردان، یعنی آیات 8، 21 و 31 را دارا می باشد. پیشبینی و تدارک خدا. او مهاجرین را هدایت می کند. از نظر من این آیات توسط یک سراینده خوانده می شود. در مزمور 107 آیه 1-2 می‌خوانیم: خداوند را حمد گویید، زیرا او مهربان است و رحمتش باقی است تا ابد. کسانی که توسط خداوند نجات یافتند، به همه اعلام کنند که خداوند آنها را از دست دشمنانشان نجات داده است. ما به مسیحیان بیشتری نیاز داریم که چنین اعلام کنند. نجات یافتگان توسط خداوند بایستی نجات خود را اعلام کنند. به این طرف و آن طرف نرفته و گله و شکایت یا انتقاد نکنید. اگر یک مسیحی هستید، به دیگران بگویید که چقدر خدا خوب و نیکوست. خدا خوب است، ولی در دنیای امروز خدا نام نیکو و خوبی ندارد. شهرت خدا بد است و بد معرفی شده است. شهرت آنچه می باشد که افراد در مورد شما فکر می کنند. خدا دوستان زیادی در میان انبوه جمعیت مردم دنیا ندارد. قهرمانان و مدافعان زیادی نیستند که به خاطر او بیستند و تعداد کمی هستند که نام او را اعلام کرده و درباره او شهادت داده و سخنان خوب در مورد او بگویند و از او دفاع و تعریف کنند. اگر در این باره شک دارید، کمی به اطراف خود نگاه کنید. به انواع مذاهب و مکاتب دروغین توجه کنید. دیدگاه‌ها و تعریفی که آنها از خدا دارند کاملا غلط است. خدا به عنوان موجودی به تصویر کشیده می شود که می خواهد آنان را نابود کند. نجاتشان نداده و خدایی است که به سختی می توان به او نزدیک شد و هیچ علاقه شخصی به مخلوقات خود نداشته و آنها را دوست ندارد. مردم امروز دنیا به طور میانگین هر یک در کشوری به اصطلاح متمدن زندگی می کنند و تا حدی تحصیلات دارند. دارای مذاهب، سنت‌ها و فرهنگ‌های خاص خود هستند. در کشورهای مسیحی نیز یک روبنای فرهنگی مسیحی را می توان مشاهده کرد، ولی خدا برای آنان نیز تا حد زیادی دور است و با او ارتباطی شخصی وجود ندارد. به عنوان یک همسایه خوب دیده نشده و وجودی است که به سختی میتوان او را خوشنود و راضی کرد. اغلب افراد خدا را مانند یک پلیس میشناسند که در گوشه از خیابان ایستاده تا هرگاه کار خلاف و اشتباهی کردند آنان را دستگیر کند. اکثر افراد خدا را بر علیه خود دیده و تصور می کنند که می خواهد آنها را مجازات کند. دختر بچه‌ای به طور اتفاقی یک تعریف مناسب از درک سطحی مردم درباره خدا را در میان گذاشت وقتی که قسمتی از کلام خدا را با کمی اشتباه نقل قول کرد. او گفت: اگر خدا با شما باشد، شما بر علیه او می باشید. و این تفکری است که بسیاری از مردم درباره خدا دارند. اگر کسانی باشند که بخواهند بگویند خدا نیکوست و خوبی او را به دنیا اعلام کنند، بایستی نجات یافتگان او باشند. خدا نیکوست، این یک شعار یا حتی یک اصل عمومی و بدیهی نیست، بلکه حقیقتی است که باید امتحان شود. یک سخن زیبا نیست، بلکه واقعیت تجربی است. در مزمور 107 آیه 3 می‌خوانیم: و آنها را از سرزمین‌های بیگانه، از مشرق و مغرب، شمال و جنوب به سرزمین خودشان بازگردانیده است. خداوند مردم را از شرق، غرب، شمال و جنوب جمع می‌کند. اما اینان چه کسانی هستند؟ خدا در مورد قوم اسرائیل صحبت می کند. در مزمور 107 آیه 4 الی 7 می خوانیم: بنی اسرائیل در صحرا آواره و سرگردان بودند و جای معینی برای سکونت نداشتند. گرسنه و تشنه بودند و جانشان به لب رسیده بود. آنگاه در گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند و او ایشان را از همه گرفتاری‌هایشان رهانید و ایشان را از راه راست به سرزمینی هدایت کرد که بتوانند در آن زندگی کنند. به یاد داشته باشید که مزمور 107 بخش تثنیه در کتاب مزامیر را شروع کرده و با کتاب تثنیه، آخرین کتاب تورات که توسط موسی نوشته شد، هماهنگ است. این بخش در ارتباط با کاملیت و ستایش کلام خدا می باشد. در تثنیه فصل 28 آیه 64 الی 65 خدا از قبل به قوم اسرائیل گفته بود که آنها به علت گناهانشان پراکنده خواهند شد. خداوند شما را در میان تمامی ملت‌ها از یک گوشه عالم تا گوشه دیگر پراکنده خواهد ساخت. در آنجا خدایان دیگر را که نه خود می شناختید و نه پدرانتان پرستش خواهید کرد. خدایانی که از چوب و سنگ ساخته شدند. و در میان آن قوم ها روی آرامش را نخواهید دید، بلکه خداوند به شما دلهای لرزان و چشمانی گریان و افکاری پریشان خواهد داد. این تصویر قوم یهود در طول سالیان بسیار بوده است، هرگاه که از خدا نااطاعتی کرده و بیرون از سرزمین خود به سر میبرند. اما خدا میخواهد که آنان را دوباره جمع کرده و به عهد و قول خود وفا کرده و آنها را در سرزمینشان ساکن گرداند و برکت دهد. این تصویری عالی از پیشبینی و تدارک خدا برای زندگی قومش می باشد. این آیات همچنین با من نیز صحبت می کند. خدا در بیابان سرگردانی این دنیا وارد شده و مرا نجات داد و او همین کار را برای شما نیز انجام خواهد داد اگر تا کنون چنین نکرده است. این یک تصویر با شکوه از تدارک و حمایت خدا از زندگی قومش در تاریخ گذشته است و کار خدا با قوم اسرائیل هنوز به پایان نرسیده است. در واقع کار خدا با من و شما نیز هنوز تمام نشده است. در این بخش پیامی برای ما وجود دارد. بخشش و آمرزش خدا. او اسیران را آزاد می کند. اکنون به بندگردانی می رسیم که گروه سرایندگان آن را با صدای بلند برای ستایش خدا می سرایند. در مزمور 107 آیه 8 می خوانیم: پس باید از خداوند به سبب رحمتش و کارهای بزرگی که در حق ایشان انجام داده است تشکر کنند. گروه سرایندگان تقریبا در اوایل این بخش شروع به سراییدن آواز می کنند به جای اینکه در پایان چنین کنند. در حالی که به مطالعه این مزمور ادامه می دهیم، متوجه می شویم که خدا اسیران را آزاد می سازد و تصویری از انسان را در زندان نشان می دهد. قوم اسرائیل را در زمان زحمات، در ایام مصیبت عظیمی که خواهد آمد، توصیف می کند. اگر شخصی در آن زمان در زندان اسیر باشد، خدا او را نجات داده و آزاد ساخته و او را به سرزمین موعود خواهد آورد. فکر کنید در مورد بسیاری از زندانیانی که در گوشه و کنار دنیا به خاطر ایمانشان به عیسی مسیح در زندانها بودند، ولی تمام آنان از اسارت آزاد نشدند. در شگفت هستم که چه تعدادی از آنان وقتی در زندان اسیر بودند این مزمور را به یاد داشته و می سرایند. مزمور 107 آیه 10 الی 11 ادامه می دهد: آنانی که از دستورات خدا سرپیچیدند و به او اهانت کردند اسیر و زندانی شدند و مرگ بر آنها سایه افکند. این توصیفی است از وضعیت ناامیدانی اسیران در زندان که شرایط سختی را باید تحمل کنند. مزمور 107 آیه 14 الی 16 میگوید: آنها را از مرگی که بر آنها سایه افکنده بود رهانید و زنجیرهای اسارت ایشان را پاره کرد. پس باید از خداوند به سبب رحمتش و کارهای بزرگی که در حق آنها انجام داده است تشکر کنند. او درهای برنجین زندانها را می شکند و زنجیرهای اسارت را پاره می کند. به یاد آورید که خدا چگونه شمعون پتروس را از زندان بیرون آورد و همچنین چگونه پولس و سیلاس را از زندان آزاد ساخت. همینطور او ما را از اسارت گناه آزاد ساخته است و خدا ما را عفو کرده و بخشیده است. عفو و آمرزش خدا برای همه است و دوست من، هر فردی می تواند بخشیده شود. ممکن است شخصی بگوید اگر هر فردی بخشیده می شود پس چرا در مورد من چنین نیست؟ خب در زندانهای امروزی هم عفو و بخشش بایستی پذیرفته شود. به یاد می آورم که قاضی یک پرونده برایم تعریف می کرد که در شهری یک زندانی مورد عفو و بخشش قرار گرفته بود، ولی نمی خواست آن را بپذیرد و ماموران زندان با وضعیت دشواری روبرو شده بودند. با شخصی که عفو بخشش شده ولی نمیخواهد آن را بپذیرد چه کار میکنید؟ در نهایت این وضعیت به قاضی اطلاع داده شد و آن قاضی دستور داد آن شخص باید در زندان خود بماند. دوست من، یک فرد زندانی بایستی عفو بخشش را بپذیرد تا بتواند از زندان آزاد گردد. خداوند شما را آمرزیده و بخشیده است. در خداوند عیسی مسیح بخشش گناهان و آمرزش خطاها را داریم. عفو شده ایم ولی بایستی آن را بپذیریم. آیا عفو و آمرزش خود را پذیرفته اید؟ آیا از گناه آزاد شده و از مجازات گناه نجات یافته اید؟ این مزمور تصویری عالی و باشکوه از رحمت خدا می باشد و فکر کنید چه معنای عمیقی برای قوم اسرائیل در آینده خواهد داشت. بسیاری از آنان در زندان خواهند بود و خدا آنها را آزاد ساخته و به سرزمین موعود باز خواهد گرداند. حمایت خدا، او مشکلات را حل می کند. این آیه نیز دوباره بندگردانی است که با صدای بم یک سراینده آغاز شده و توسط گروه سرایندگان خوانده می شود. در مزمور 107 آیه 21 می خوانیم: پس باید خدا را به سبب رحمتش و کارهای بزرگی که در حق ایشان انجام داده است سپاس گویند. و دوست من، بیایید ما نیز چنین کنیم و خدا را حمد و ستایش گوییم. مزمور 107 آیه 22 میگوید: باید با تقدیم قربانی از او تشکر کنند و با سرودهای شاد کارهایی را که کرده است اعلام نمایند. خدا می‌خواهد که من و شما قربانی‌های ستایش و شکرگزاری بیاوریم هرگاه که به حضور او می‌رویم. در نتیجه آنچه در عبرانیان فصل 13 آیه 10 الی 15 نوشته شده است انجام خواهد شد. قربانگاه ما صلیب است که بر روی آن مسیح جان خود را در راه ما قربانی کرد. آنانی که می‌کوشند با اطاعت از تشریفات ظاهری مذهب یهود نجات پیدا کنند، هرگز بهره ای از صلیب مسیح نخواهند برد. بر طبق شریعت یهود، کاهن اعظم خون حیوانات قربانی را برای کفاره گناهان به مقدسترین جایگاه می برد و بعد لاشه حیوانات بیرون شهر سوزانده می شد. به این ترتیب مسیح نیز برای آنکه گناهان ما را بشوید بیرون از شهر عذاب کشید و مرد. پس بیایید ما نیز از شهر خارج شده دیوار هوا و هوس این دنیا را پشت سر بگذاریم و به سوی او برویم و مانند او ننگ و آر را بر دوش بکشیم، زیرا این دنیا خانه دائمی ما نیست و ما انتظار می کشیم تا به خانه ابدی خود در آسمان برسیم. پس به یاری عیسی و با بیان عظمت نام او، شکرگزاری خود را همچون قربانی به خدا تقدیم نماییم. شما مجبور نیستید که منتظر باشید به کلیسا بروید تا بتوانید برای خدا قربانی تقدیم کنید، یعنی با زبان خود او را حمد و سپاس گویید. در هر زمان و مکان می توانید او را ستایش و شکرگزاری کنید. برای چه چیزی می توانید از او تشکر کنید؟ می توانید برای حمایت و مراقبت او شکرگزار باشید. او تا این لحظه شما را حفظ کرده است. در مزمور 107 آیه 23 الی 24 می خوانیم: برخی به کشتی سوار شده به دریا رفتند و به کار تجارت مشغول شدند. آنان قدرت خداوند را دیدند و کارهای شگرف او را در اعماق دریاها مشاهده نمودند. در روزگار نویسنده مزمور سفر دریایی خطرناک بود. شخصی که به چنین سفری می رفت مطمئن نبود که آیا به سلامتی باز خواهد گشت یا نه. برای او بیشتر نیاز بود که خود را به خدا بسپارد، برخلاف افرادی که امروزه با کشتی و هواپیما سفر کرده و به نظر می‌رسد که بدون هیچ مشکلی یا خطری جدی می‌توانند به هر جا مسافرت کنند. اکثریت مردم امروزه به این موضوع توجه نداشته و درباره آن فکر نمی‌کنند و یا این فلسفه یا دیدگاه را پذیرفتند که به هر حال روزی می‌میرند و اهمیتی به مراقبت و توجه خدا نمی‌دهند. اما عالی است که بتوانیم زندگی خود را در چنین زمان‌هایی به خدا بسپاریم و به کمک او اعتماد کنیم. قدرت خدا. او قومش را شادمان و خوشنود می سازد. اکنون به قسمت آخر این مزمور یا سرود می رسیم و دوباره بندگردان را داریم. در مزمور 107 آیه 31 می خوانیم: پس آنها نیز باید خداوند را به سبب رحمتش و کارهای بزرگی که در حق ایشان انجام داده است سپاس گویند. این یک گروه سرایندگان است که سرود می‌خواند و همگی ما می‌توانیم به آنها ملحق شویم، چون به قدرت خدا در زندگیمان امروز نیاز داریم. توماس آکوین، یکی از ایمانداران معروف، روزی به حضور پاپ رفت در حالی که پاپ در حال شمردن پول‌ها و هدایای دریافتی کلیسا بود. پاپ به او گفت: توماس، کلیسا دیگر نمیتواند به فرد مفلوج بگوید طلا و نقره ندارم که به تو بدهم. توماس آکوین به سمت در خروجی رفت و در حالی که از آن اتاق خارج میشد گفت: بله درست است، و کلیسا دیگر نمیتواند به شخص مفلوج بگوید برخیز و راه برو. امروزه ما متمرکز بر مشکلات هستیم و تمام فکرمان روبرویی با سختی هاست و دیگر نگاهمان به قدرت خدا نیست. کلیسای اولیه متمرکز بر قدرت خدا بود و به آن توجه داشت. سالها پیش یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی در مراسمی رژه زیبایی را آماده کرده بود و تمام دستگاه‌ها با گل‌های قیمتی و زیبا تزیین شده بود و توسط یک دستگاه موتوری بزرگ در حرکت بودند. هیچگاه این همه گلهای زیبا را که آن ماشین‌ها و دستگاه‌های بزرگ را تزیین کرده بودند فراموش نمی‌کنم. ولی درست در وسط رژه اتفاقی جالب و خنده‌دار افتاد. آن دستگاه بزرگ موتوری از حرکت باز ایستاد، چون بنزین و سوخت کافی برای ادامه حرکت را نداشت. تمام آن رژه بزرگ متوقف شده و همه به خنده افتاده بودند، چون مسئولان آن شرکت بزرگ نفتی فراموش کرده بودند برای آن دستگاه موتوری سوخت کافی فراهم کنند. وقتی به آن چه اتفاق افتاد و به آن مسئولان بیچاره نگاه کردم، در حالی که همه به آنها می‌خندیدند، ناگهان احساس تأسف کردم، چون کلیسای جهانی نیز امروز در بسیاری از کشورها در همین وضعیت است. ما سالن‌های زیبا و ساختمان‌های عالی با انواع دکورهای قدیمی و زیبا داریم، برنامه‌ها و مراسم خوبی را نمایش می‌دهیم، ولی قدرتی نداریم. آنچه کلیسا نیاز دارد قدرت خداست و هر ایماندار به عیسی مسیح نیز به همین قدرت نیاز دارد. یکی از دلایلی که ما قدرت کافی نداریم این است که آنطوری که باید و شایسته است خدا را حمد و ستایش نمی‌کنیم. در مزمور 107 آیه 32 می‌خوانیم: باید عظمت خداوند را در بین جماعت اسرائیل اعلام کنند و نزد بزرگان قوم او را ستایش نمایند. نیاز داریم که خدا را ستایش کنیم. ستایش قبل از دریافت قدرت است. سوخت لازم را به موتور داده و آن را با قدرت به حرکت وامی دارد. در مزمور 107 آیه 43 می‌خوانیم: خردمندان درباره اینها فکر کنند و رحمت و محبت خداوند را به یاد داشته باشند. دختر بچه‌ای مهربانی پر از رحمت را به این شیوه معنی کرد: اگر از مادرتان تکه نانی با کره بخواهید و آن را به شما بدهد، این مهربانی است. اما اگر بدون اینکه شما از او خواسته باشید کمی هم مربا روی آن بگذارد، این مهربانی پر از رحمت او است. دوست من، مهربانی پر از رحمت و محبت خدا بر کسانی که به او تعلق دارند همیشگی است. هرگز فراموش نکنید که او شما را دوست دارد و با تمام وجود خود خداوند را حمد و ستایش کنید تا هر روز قدرت زندگی با او را داشته باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.